آموزشی باید با مشارکت بخش‌های مختلف با رویکردهایی که این اهداف داره. شما ببینید مثلا حالا بنده به لحاظ وضعیت کاری که دارم میخوام بگم محتوای آموزشی که بخواد این ویژگی ها رو در دانشجوها پرورش بده، یکی از لوازمات ضروریش مشارکت مراکز دینی به ویژه حوزه های علمی در تدوین محتوای آموزشی است که قطعا باید این محتوای آموزشی با رویکردهای دینی باید تولید بشه، منطبق بر آموزه های دینی باید باشه. میاد توی بحث فعالیت های فوق برنامه ای که توی دانشگاه فرهنگیان مثلا خب ما شاهد بودیم گاهی هم یک به اصطلاح چالش هایی هم تو جامعه به وجود آورد. مثلا فرض یک از فعالیت هایی که دانشگاه ها مرسوم و معموله بحث اردوهای دانشجویی.
بله.
اردوی دانشجوی دانشگاه فرهنگیان باید بسیار از لحاظ برنامه ریزی، هدف گذاری، جایی که انتخاب میشه، نوع برگزاری اردو متفاوت از اردوهای
دانشگاه باشه.
ضمن اینکه اونا هم همه باید اصول رعایت کنن، ارزش‌ها رو رعایت کنن. ولی این فعالیت‌هایی که عنوان فوق برنامه از جمله اردوها، حالا مسابقات، فعالیت‌هایی که دانشگاه فرهنگیان هست، به نوعی باید اینا همش منجر بشه به افزایش توانمندی‌های دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در جهت تحقق این اهدافی که برای اساسنامه این دانشگاه
آمده
در نظر گرفته شده.
بله.
این هم یک نکته است. البته کارهای خوبی داره انجام میشه. مثلا ما الان تحت عنوان حال همچی چیزی فعالیت دروسی که منبعث از دروس حوزوی است به عنوان فعالیت ها و دروس فوق برنامه تو دانشگاه های ما داره ارائه میشه و بیشتر مباحثی که به درد معلم در آینده بخوره داره ارائه میشه و خوشبختانه استقبال هم از این مباحثی که ارائه میشه خیلی خوبه.
بله.
ما همین چند وقت پیش یک بازدید داشتیم از دانشگاه شهید رجایی که وظیفه‌اش تربیت معلم حوزه فنی حرفه‌ای هست.
بله.
مسئولین که گزارش می‌دادن می‌گفتن استقبال دانشجو از این فعالیت‌های فوق برنامه و فعالیت‌های مکمل بسیار چشمگیره. خب این جای امیدواری
بله.
هست از
بسیار.
یک طرف، از طرف دیگه ضرورت دانشگاه فرهنگیان اینا هست.
بله.
نکته بعدی خود دانشجویانی که وارد این دانشگاه میشن. دانشجویی که وارد دانشگاه فرهنگیان میشه به قول ضرب المثل قدیمی ها باید یک سر و گردن از دانشجوی سایر دانشگاه ها
بالاتر باشه.
بالاتر باشه.
قرار تربیت کننده نسل باشه دیگه.
بله. لذا شما ببینید توی راهکار 11-3 یعنی هدف عملیاتی 11 راهکار 3
از سند تحول
بنیادین. اینجا آورده شده که ایجاد سازوکارهای لازم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر.
بله.
خب حالا اون آماری که دادم برای درصد جذب رتبه‌های زیر 1000 خودش یکی از این مصداق‌ها بود. برخوردار از صلاحیت‌های دینی، اخلاقی، انقلابی و شخصیتی. برشته‌های تربیت معلم.
بله.
با تأکید بر تقویت انگیزه‌های معنوی و مادی معلمان. که حالا به اشاره به حقوق و دستمزد اینا کرده و ارتقاء سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز زیربط. یعنی ما وقتی میایم دانشجوی زیر 1000 را جذب میکنیم میاریم تو این دانشگاه، امکانات و تحصیلاتی هم که برای تحصیل این
متناسب
هست متناسب باید با اون باشه که
بله.
بشه با کیفیت خوب و در حد مطلوب این دانشجو آموزش ببینه. خب ببینید اینجا ویژگی های را بیان کرده، لذا دانشگاه فرهنگیان اصلا قانون گزینشش برای دانشجویی دانشگاه تربیت معلم یا دانشگاه فرهنگیان متفاوت از
سایر
دانشگاه ها باید باشه، چون سرنوشت ملت به دست این دانشگاهه.
بسیار.
این باز اشاره به بحث فرایند جذب دانشجوه که یکی از نکات مهم در دانشگاه فرهنگی، یعنی فضای عمومی دانشگاه فرهنگیان یک فضای انقلابی، یک فضای دینی، یک فضای ارزشی باید باشه و این هم حاصل نمیشه جز این که ما در ورودی هامون دقت لازم را
جذب دانشجو انجام داده باشیم. خیلی خوب، دقایق پایانی برنامه هست، یه رفت و برگشتی داریم، یه فرصت خیلی کوتاه و خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم رسید برای اینکه دیگه جنبندی برنامه این هفته رو داشته باشیم. اگر تازه به شنونده‌های رادیو معارف اضافه شدید، شما آقایان و خانم‌های بزرگوار، من انقلابی هم هست که دارید گوش می‌کنید. اگر ما مدعی هستیم که انقلابی هستیم، باید ببینیم چقدر از شاخصه های انقلابیگری در وجودمون هست. هر کدوم از ما به عنوان یکی از آحاد ملت توی مجموعه های مختلف، به عنوان دانش آموز، به عنوان معلم، به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان کشاورز، به عنوان کارمند یک اداره، به عنوان در واقع خدمتگزار یک رسانه، و باید ببینیم مصداق این کلام هستیم یا خیر که من انقلابیم. انشالله هممون باشیم. با ما باشید.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
خدمت شما عزیزان شنونده، یکی دو دقیقه ای زمان داریم تقریبا برای اینکه صحبت‌های پایانی کارشناس محترم برنامه جناب آقای رحیمی عزیز و بزرگوار رو بشنویم. جناب آقای رحیمی، هر چه از بحث‌ها بمونه میتونیم تو برنامه هفته آینده هم بشنویم از زبانتون، اما اگه قرار باشه که بحث جدیدی در هفته آینده مطرح بشه، این دو سه دقیقه برای اینکه دفتر موضوع دانشگاه فرنگیان رو ببندیم. صلاح کار با شما.
من هم به نظرم اگر بتونیم دو سه تا نکته را خیلی خلاصه عرض کنم و این بحث را به نوعی دیگه تمام شده تلقی بکنیم خوبه.
بسیار خوب.
و جلسه بعد هم بتونیم به موضوع جدیدی بپردازیم. یکی از اون نکاتی که بسیار مهمه در دانشگاه فرهنگیان،
بله،
و این نیاز به کار مداوم و برنامه ریزی شده داره، اینه که در دانشگاه فرهنگیان وظیفه دانشجوهای دانشگاه تربیت معلم انقلابی چیه؟ یعنی خود این کسی که اومده داوطلب شده وارد دانشگاه فرهنگیان شده، اون چه وظایفی در به وجود آوردن یک دانشگاه انقلابی داره به نام دانشگاه تربیت معلم؟
بسیار خوب.
اولین نکته انتخاب آگاهانه است.
بله.
یعنی امروز یک کسی که داوطلب دانشگاه فرهنگیان میشه دیگه باید تحلیل کرده برای خودش که آقا بالاخره تسهیلاتی که برای یک معلم هست چیه، شرایط کارش چیه، روستا داره، شهر داره، راه دور داره، سرویس عیاب ذهاب نداره، نمیدونم خیلی از مزایا رو نداره. لذا دانشجو باید آگاهانه این مسیر انتخاب کنه، و اگر آگاهانه انتخاب نکنه در وسط راه با مشکلاتی مواجه میشه. شما ببینید اینایی که میرن مدافع حرم میشن، میدونن اونجا توپ هست، تانک هست، بمب هست، فشنگ هست، مین هست، همه چی هست.
بله.
ولی چون آگاهانه انتخاب میکنه با عشق میره اونجا.
بله.
با افتخار میره، با سرافرازی میره. لذا در دانشگاه فرهنگیان هم اگر جوانی امروز داوطلب میشه به عنوان دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، باید تلاش کنه که آگاهانه این مسیر انتخاب کنه. وقتی آگاهانه انتخاب کرد با بنبست مواجه نمیشه، در ادامه مسیر دل سرد نمیشه. بله. خودش رو مرتب با دیگران مقایسه نمی‌کنه
و هدفش هم یادش نمیره
و هدف مورد غفلت قرار نمیگیره. جالبه مقام معظم رهبری خیلی زیبا این ویژگی را ترسیم میکنن.
بله.
و اون اینه که میفرمان معلمی از جمله مشاغلی است که بیش از آنچه که فشار کمند استخدامی آن را وادار به کار بکند، انگیزه درونی بایستی آن را حل بدهد و سیاست آموزش پرورش هم باید این باشد. باید کاری بکنند که معلمین، یعنی انسانهایی که قابلیت معلمی دارند، آن را یک وظیفه بدانند، به او عشق بورزند و آن را به عنوان یک کار صالح، یک عمل صالح بپذیرند و دنبالش کنند. اگر یه دانشجو با این ویژگی وارد دانشگاه فرهنگیان شد، این دانشجو بعدها معلم در طراز
انقلاب اسلامی خواهد بود. خیلی خوب، ممنون و متشکرم آقای رحیمی. دست شما درد نکنه و هفته آینده هم انشاءالله خدمت حضرت عالی هستیم. بابت برنامه امروز سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه.
من هم صبر و حوصله همه شنوندگان تشکر میکنم و همه را به خدای بزرگ میسپارم.
آقایان و خانم های گرانقدر، هفته آینده انشاءالله دوباره به شما سلام خواهیم کرد. بحث انقلابی بودن و گفتگو درباره آموزش و پرورش انقلابی رو پی خواهیم گرفت. دست حق یارتون باشه. خدا نگهدار.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در بحر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی نهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
بله دوستان، برنامه من انقلابیان پخش شد که به شاخصهای آموزش و پرورش انقلابی پرداخت که تکرار این برنامه رو میتونید شما دوستان پس فردا ساعت 9 صبح نیز بشنوید. همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو معارف و نوبت به پخش برنامه برهان میرسه. این برنامه با موضوع معجزه و توضیحات استاد شیری تقدیم حضورتون میشه. پس از آن نیز رأس ساعت 17 اخبار معارفی خواهیم داشت که تقدیم حضورتون خواهد شد.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، افتخار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های برهان در خدمت شما دوستان باشیم. تو این برنامه همونطور که مستحضرین به بررسی معجزات پیامبران الهی می‌پردازیم. همین ابتدای برنامه رو معطر کنیم به عطر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند، در برنامه امروز مثل چند برنامه گذشته معجزات حضرت عیسی ابن مریم علیهم السلام رو بررسی می‌کنیم. بخش اول از صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری رو در این خصوص بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان سلام و درود خدا بر شما. در هر شرایط و هر جا هستید خسته نباشید، انشالله همراه برنامه برهان باشید. ما به بیان معجزات حضرت عیسی علیه السلام میپردازیم. یه نمونه شروع گفتیم به تعبیر قرآن کریم از قول حضرت عیسی مسیح، انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من از گل برای شما شکل پرنده می سازم، در او می دمم و او پرنده میشه به اذن خدا. این مورد اولی بود که از آیه 49 سوره مبارکه آل عمران ما استفاده کردیم. و دوم، من بیماری های لاعلاج رو درمان میکنم. از دیگر معجزاتی که از زبان او نقل شده و در آیه 49 آل عمران آمده اینه، و ابر الاکمح والابرس، من به اذن و اراده الهی بیماران لاعلاج رو درمان کرده و شفا میدم. که به عنوان نمونه به دو مورد برجسته اون اشاره میکنه. بزرگان ما میگن که اینا به عنوان نمونه نقل شده، وگرنه بیماری‌های سخت و دشواری رو و لا علاج و صعب العلاجی رو حضرت شفا داده که نمونه‌های فراوانی داره. یکی از این دو موردی که حضرت اینجا اشاره میکنه، نابینای مطلق رو که همون کور مادرزاد باشه درمان میکنم، این ادعای جناب عیسی است. بله، دانش پزشکین موفقیت رو به متخصص چشم پزشک میده و این موقعیت رو براش فراهم میکنه که بتونه با جراحی های دقیق و پیوند های حساب شده بینایی بیمار رو به او برگردونه یا تقویت کنه و او رو از رنج نابینایی و بیماری نابینایی رهایی ببخشه. اما هرگز دیده و شنیده نشده تا به امروز که پزشکی هرچند حاذق و با تجربه و فوق تخصص با وسایل مدرن و فوق مدرن امروزی بتونه یا توانسته باشه ادعا کنه که من کور مادرزاد رو بینا میکنم و نابینای مطلق رو درمان میکنم. ولی حضرت عیسی علیه السلام مدعیه که از عهده چنین کاری برمیاد و میتونه، چون که اتفاق افتاده، بینایی رو به کور مادرزاد برگردونده و برمیگردونه و این یعنی معجزه، کاری که دیگران از انجامش عاجزند و در واقع کاری خارق العاده و خارج از مسیر عادی. خب اینو از زبان جناب عیسی مسیح ما میشنویم که این کار انجام میدم و انجام داده. دومی کاری که در زمینه درمانگری داره، بیماری برس، یعنی پی سی رو میگه درمان میکنم. بیماری برس یا پی سی که به شکل لکه‌های سفید روی پوست بدن ظاهر میشه و ظاهر اینا خوشایندم داره، ظاهرا تا به امروز درمان حتمی و قطعی در عالم پزشکی پیدا نکرده و مطمئنن میشه گفت در اون روزگاران حکیمان و طبیبان در اون زمان هیچ درمانی براش سرا نداشتن. اما حضرت عیسی علیه السلام فرزند مریم میگه که من این بیماری رو درمان میکنم، اما نه به اراده خودم، بلکه با تکیه به اراده خدا و به اذن و امر پروردگار، به اذن الله. این دو درمان شاخص برای دو بیماری یاد شده از جمله بیاناتی هستند که خداوند در اختیار مسیح علیه السلام قرار داده و حتمیت و قطعیتش اثبات شده.
همراهان گرامی، همچنان افتخار همراهی شما رو داریم از رادیو معارف با برنامه برهان. در آیه 49 از سوره مبارکه آل عمران به برخی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام اشاره شده. در این آیه شریفه عبارت به اذن الله تکرار شده تا به این نکته مهم توجه داشته باشیم که پیامبران و اولیای الهی برای انجام دادن معجزات بی نیاز از لطف و قدرت پروردگار نیستن و به واسطه عنایت خداست که میتونن کارهایی رو انجام بدن که دیگران از انجام دادن اونها ناتوان هستن. اعتقاد به معجزات انبیا بدون اذن پروردگار نوعی شرک به خداست.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
شنوندگان عزیز، بخش دوم از صحبت‌های جناب استاد دهشیری رو درباره معجزات حضرت عیسی علیه السلام بشنویم.
یه نکته‌ای که قبلا هم به نوعی در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم و اون اینه که از امام هشتم نقل شده، می‌پرسند ایشون جواب داده چرا معجزات انبیا در دوران‌های مختلف متفاوت بوده. ایشون می‌فرمایند که در هر دور و زمانی یک علمی، یک فنی رواج داشته و مورد توجه مردم بوده و می رفتن به اون سمت و نگاهشون به اون کسی بوده که این فوتوفنها رو بلد بوده و پیغمبر الهی باید دانشی رو بیاره یا کاری رو عرضه بکنه که سرآمد کارهای روزگار باشه که مردم می شناسنش. مثلا زمان حضرت موسی علم سحر و جادو یا فن سحر و جادو رواج داشته، ایشون باید کاری بکنه که ساحران در بمانند و بفهمند که سحر با معجزه پهلو نزند. دل هوشدار، بنابراین مواظب باش که سحر و جادو متفاوته و ایشون فوق اینا عمل بکنه. و در زمان حضرت عیسی علم پزشکی رواج ویژه‌ای داشته و کسی که در این خصوص تبحری داشته مورد توجه و انگشت‌نما بوده، باید ایشون کاری بکنه که دیگران از انجامش عاجز باشن و همین کار رو هم انجام میده که چنانچه اشاره کردیم. بنابراین نکته‌ای بود که خدمت شما عرض کردیم گذشتیم. در ادامه عرض میکنیم آنچه در آیه 49 سوره آل عمران از زبان عیسی مسیح نقل شده که من چنین چنان میکنم. در سوره مائده آیه 110 از قول خدای متعال در خطاب به ایشون اومده که مناسبه به بخشی از اون توجه بکنیم. و از تخلق آیه 110 سوره مائده رو میشنویم.
و اذ تخلق من الطین که هیئت طائر بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج
و به یاد آور هنگامی که به فرمان من از گل چیزی به صورت پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده می شد و به کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من شفا می دادی و مردگان را به فرمان من زنده می کردی. خب این رو خدای متعال در خطاب به ایشون بیان میکنه، همون چیزی که قبلا به مادر مسیح مژده داده بود که عیسی خواهد آمد و چنین خواهد گفت و چنین خواهد کرد، حالا بهش میگی که تو چنین کارهایی به اذن و اراده من انجام دادی. حالا ادامه بحث رو خواهیم داشت. سومین چیزی که جناب عیسی مسیح علیه السلام میگه که من انجام میدم و به عنوان اعجاز در معرض دید شما قرار میدم اینه که به شما خبر میدم در منازلتان چه میخورید و چه ذخیره میکنید. درباره احیای مردگان که قدری مفصل تر بعداً انشاءالله صحبت خواهیم کرد، که البته در همین آیه اومده که و احیی الموتا، این مورد رو عرض بکنیم، بعد انشاءالله در ادامه به اون بحث که مفصل تر میپردازیم. به طور معمول کسی از زندگی درونی دیگران اطلاعی نداره، یعنی نمیدونه کی چه چیزی رو برای مصرف خودش قرار داده و استفاده میکنه و میخوره و چه چیزی رو برای آینده خودش ذخیره میکنه. حضرت عیسی علیه السلام که در واقع خبر از غیب داره اعلام میکنه من میدونم شما چه میخورید و چه چیزی رو پسنداز میکنید، ذخیره میکنید. و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکن، من به شما خبر میدم چه میخورید و چه ذخیره میکنید در منازلتون.
و احیی الموتا بی اذن الله و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون
خبر از پنهانی و زندگی نهانی مردم دادن کار ساده و معمولی نیست. بله یه وقت دوربین نصب میکنن، یه وقت سرک میکشن، یه وقت برنامه‌ای از این قبیل دارن. این به جای خودش یکی امر غیرعاده نیست. گاهی مثلا در جاسوسی های مدر یه دوربین رو خیلی کوچیک در یه جایی ذخیره میکنه، حتی در یه پریز برق. طرف هم خبر نداره، همه حرفا شنود میشه، همه برنامه رصد میشه، همه کارها فیلمبرداری میشه. اون بله خبر دارن اینجوری، اما این که بیاد حضرت عیسی توی خونه خودش نشسته باشه، در جای دوری باشه، به مردم خبر بده شما غذاتون چی بود امروز، چه مقدار ذخیره کردید، چی در کجا مثلا ذخیره کردید، این امر غیر عادیه، این خارق العاده است. حضرت عیسی میگه من چنین کاری رو میتونم انجام بدم. خب بنابراین اینم اجازه دیگری از کلمت الله و روح الله. بله ممکنه به ذهن برسه که شما میگید علم غیب داره؟ بله داره. پیغمبرا علم غیب داشتن؟ بله. اما نه به صورت مطلق. علم غیب به طور مطلق و به استقلال از آن خداست. و قل انما الغیب لله، یونس آیه 20. غیب مطلق مال خداست. ولی او به هر کسی که بخواد مورد رضایتش باشه او رو افاضه میکنه و حضرت عیسی علیه السلام از این محبت برخوردار بود. یه نکته و این بحث رو در اینجا پایان ببریم. برخی از مفسران مثل صاحب تفسیر المنار معتقدند که حضرت عیسی علیه السلام اعلان کرده من میتونم این کار رو انجام بدم، اما معلوم نیست که چنین کاری کرده باشه. ولی نوع مفسران از جمله علمای شیعه که تفسیر نوشتن و به بیان آیات قرآن پرداختن، به طور قاطع میگن حضرت عیسی موارد یاد شده رو عملیاتی کرده، نگفت فقط من انجام میدم خبر بده، نخیر انجام داده، واقعا پرنده ای از گل ساخت و پرواز داد، او حقیقتا کور مادرزاد رو شفا داد، بیماری برس رو شفا داد و درمان کرد و خبر داد که در خانه ها چه میگذره، مردم چی میخورند و چی پسنداز میکنند و ذخیره میکنند. اینا رو فرمود، نه اینکه حالا خبر میدهم. چشکه داره اینا پیامبر به اذن الهی بتونه این کارا رو انجام بده. حالا انشاءالله در ادامه بحثا خواهیم گفت علاوه بر پیامبران الهی، اولیاء الهی هم به اذن الله میتونن این کارا رو داشته باشن. امیدواریم با بحثایی که صورت میگیره اعتقادمون به قرآن کریم انشالله هست زیادتر بشه، همراه با ارادتمون بیشتر بخوانیم، بهتر بفهمیم و انشالله به آیات قرآنی عمل بکنیم تا با قرآن مشهور بشیم. قرآنی باشید، قرآنی بمانید و قرآنی زندگی کنید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان، به پایان برنامه برهان رسیدیم. در برنامه امروز هم با برخی از معجزات حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام آشنا شدیم. به امید خدا در برنامه بعد سایر معجزات این پیامبر بزرگ الهی رو بررسی خواهیم کرد. التماس دعا و حق یار و نگهدارتون.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی، جفا کردی، کو زهره که تا گویم، ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی، امشم که می سوزد، گویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی،
آن چنگ که میزارد، گویم ز چه میزارد، که از هیچ تو پشت او چه چون بند دوتا کردی، این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی و از درد دوا